شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ها شدن فقط یک کلیک فاصله دارید. هشتگ خبر.
ساعت 13 بهمن ماه اینجا تهران، رادیو اقتصاد. برکناری مدیران بانکی بی اعتنا به پرداخت وام بدون ضامن. بی‌اعتنایی برخی مدیران شعب بانک ها به پرداخت وام بدون ضامن باعث برکناری آنها شد و تعدادی از مدیران متخلف نیز به کمیته انضباطی معرفی شدند. رئیس مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت اقتصاد گفت هیئت‌های بازرسی ویژه‌ای در هر بانک و مرکز بازرسی وزارت اقتصاد تشکیل شده تا با بازرسی میدانی نحوه اجرای بخشنامه را رصد کنند. نظامی افزود گزارش‌های میدانی از شعب بانک‌ها بیانگر اجرای این بخشنامه در بیشتر بانک‌هاست. در برخی از بانک‌ها بی‌نظمی‌هایی بود که منجر به برکناری مدیران متخلف شعب شد. در بخشنامه وزارت اقتصاد تأکید شده است در فرایند اعطای تسهیلات خرد بانکی نیازی به داشتن ضامن نیست و با ارائه کسر از حقوق تسهیلات باید به آسانی به متقاضی پرداخت شود. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. با اعلام ساعت 13:02 خدمت شما عرض شود که همکارانم آماده هستند که ویژه برنامه یه دهه مبارک فجر رو با عنوان ملت مقتدر تقدیمتون بکنن. شنونده این ویژه برنامه لطفاً باشید با اجرای همکار و استاد گرامی جناب آقای قوامپور.
ملت مقتدر.
به نام خداوند ایران زمین. با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد. این ویژه برنامه از 11 بهمن ماه آغاز شده و تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. هر روز و در همین ساعت به مدت حدود یک ساعت تقدیم میشه و در این برنامه به بررسی دستاوردهای این 4 دهه گذشته میپردازیم. دهه فجر و فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمیه که بتونیم بازخوانی بکنیم بحث انقلاب رو، دستاوردهای اون رو در حوزه ها و عرصه های گوناگون مثل عرصه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، پزشکی، سیاسی و سایر عرصه ها. امروز قصد داریم به بحث نانو بپردازیم، این فناوری و تکنولوژی نسبتاً جدید. همراهان ارجمند، همین ابتدای این ویژه برنامه اجازه بفرمایید که من فقدان عالم ربانی حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض بکنم. انشاءالله که تا پایان این برنامه همراه ما خواهید بود. و طبق روال برنامه‌های گذشته ارتباط‌های تلفنی داریم، مطالبی رو خدمت شما ارائه میدیم و در مجموع عرض میکنم که میتونید دیدگاه‌های ارزشمند خودتون رو درباره این ویژه برنامه به سامانه 30162 و یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید. ما امروز قصد داریم درباره نانو تکنولوژی و یا ریزتناوری با شما عزیزان صحبت بکنیم. چی فرمودید؟ تا حالا اسم نانو به گوشتون نخورده؟ قطعاً خورده، بله به گوشتون خورده، ولی شاید نمیدونید در اصل قضیه چی هست. اجازه بدید من توضیح مختصری برای دوستانی که مایلن بیشتر بدونن عرض کنم. یکی از پنج فناوری مهمی که در قرن گذشته موجب پیشرفت بشر شده نانو نام داره. در واقع صنعت نانو خیلی هم پولسازه. حالا این نانو تکنولوژی به چه دردی میخوره؟ خدمتون عرض میکنم. شاید برای خیلی از ماها و شماها این سوال به وجود اومده باشه که نانو تکنولوژی نیاز بشر به سوختهای فسیلی رو کم میکنه. درسته، اما فقط این نیست. از دیگر مزایای اون اینه که خصوصیات ژنتیک افراد قابل شناسایی میشه و بشر به کمک این علم میتونه اختلالات ژنتیک رو برطرف کنه. و اما قراره که گفتگو بکنیم در لحظه های آینده با پایه‌گذار علم نانو از استادان محترم دانشگاه شهید بهشتی که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب آقای دکتر هاشم رفیعی تبار. درود بر شما، روز عالی بخیر.
صبحتون بخیر، به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم که به هر حال ممکنه خیلی از هموطنان ما حالا اسم نانو رو شنیدن اما خیلی با ماهیت و مأموریت اون آشنا نیستن. میخواستم از اتالی ابتدا توضیحی در این باره بفرمایید به عنوان مقدمه تا پرسش های بعدی رو مطرح بکنم.
علم نانو عرضم حضور شما علمیست که نسبتاً جدید نسبت به سایر علوم، یه خصلت بین رشتهی داره، یعنی رشتهای مختلف بهش سرازیر میشن، از علوم فیزیکی و علوم زیستی و غیر زیستی و غیره. هدفش بررسی پدیده ها و ساختارها در مقیاس های اتمی و زیر اتمیه. یعنی حتی شما بیماری رو بخواید مورد بررسی قرار بدید، میرید در به اصطلاح ساختارهای سلولی و زیر سلولی بیماری رو مورد مخاطب قرار میدید.
یعنی آقای دکتر یک حالا علم میان رشته به حساب میاد؟
میان رشته نیست، شاید درست بگید، ما بهش میگیم بین رشته‌ای. و شما بهترین نانوتکنولوژی تو طبیعت بدن خود انسانه. بله. چون در داخل بدن انسان یا ساختار زیستی انواع اقسام ماشین‌های نانومتری موجودن که کارهای بسیار ظریفی رو انجام میدن با دقت بسیار بالا. بله. در طبیعت هم مثلا ویروس‌هایی که موجود هستن، مثلا این ویروس اخیر کرونا، این حدود 250 نانومتر اندازشه، همین ویروس کووید 19. و اگه ساختارهای خاصی برخورداره و خود نانوتکنولوژی هم برای مبارزه با این ویروس یک سری رهیافتایی داره که فعلا در دست بررسی هستش. و هدف ما در ارتباط با پزشکی، چون نانو در پزشکی بسیار الان مؤثر واقع شده، سرکوب و شناخت بیماری ها هست وقتی که اینا در مقیاس های خیلی کمی خودشون نشون میدن. یعنی شما قبل از این که یک سلول سرطانی متاستاز بکنه و بعد تومور برسه، شما اون رو شناسایی میکنید، اون رو سرکوب میکنید بدون این که به سایر سلول های سالم ضرر بزنید. الان مثلا برای درمان بیماری سرطان از مواد شیمیایی که استفاده میکنن هم سلولهای سرطانی رو مورد حمله قرار میده و هم سلولهای سالم رو و این خودش ما بشیم اساس جانبی داره که میتونه خطرناک باشه. برخود نانو به مسئله پزشکی برخود هدفمنده، یعنی دارو هم که درست بکنه فقط اون نقاطی رو هدف قرار میده که باید هدف قرار بده، در بقیه جاها موثر واقع نمیشه. من حدود 10 نوع از عملکرد نانو رو میتونم برای شما نام ببرم که در کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال رشد مثل ایران مورد به اصطلاح استفاده داره قرار میگیره و ما باید ببینیم اندازه‌گیری کنیم ببینیم در کشور ما در کدوم از این زمینه‌ها ما داریم فعالیت میکنیم. حالا خواستید خدمتتون لیستشو میگم.
حتما ان شاءالله فرصت بشه. اما جناب دکتر رفیعی تبار میخواستم ببینم که این نانو به عنوان یک رشته ویژه و منحصر به فرد در دانشگاه یا به عنوان واحد درسی داره تدریس میشه؟
بله، وقتی من خودم این جریان رو در سال 1980 در مرکز تحقیقات فیزیک نظری که در فرمانی است پایگذاری کردیم.
بله.
و در همون زمان هم دولت وقت لطف کردن به ما مجوز دوره دکترا رو دادن.
بله.
که به اصطلاح خیلی کار مهمی بود. بعد یواش یواش این دوره رو وارد دانشگاه پزشکی کردیم. این مرکز متعلق به وزارت علوم بود، یعنی اول در دانشگاه وزارت علوم این رشته به پا شد مثل دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان و غیره، بعد آمد وارد دانشگاه پزشکی شد. از جمله اول دانشگاهی که این کارو کرد در پزشکی خود دانشگاه خود من بود، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. من پزشک نیستم، فیزیکتون هستم. ولی نانو یک رشته است که شما میتونید یه فیزیکتون در آن واحد با یک جراح هم همکاری بکنه یا با یک پزشک در مورد بیماری‌های مختلف و به مثلا پایه و اساس بیماری‌ها پی ببره و اونها کار بالینی بکنن. در صورت الان بعد از 20 سال تقریبا از 1980 تا به حال این رشته هم در مقیاس به اصطلاح کارشناسی ارشد و هم دکترا در بسیاری از دانشگاه‌های کشور پا گرفته و حتی در رشته‌های کارشناسی هم به عنوان دروس اختصاصی وارد شده، یعنی مثلا در شیمی، فیزیک و غیره. الان تقریبا دانشجوهای ما هیئت‌های علمی مختلف با این رشته آشنا هستند. یعنی ما در حد کشور خاورمیانه تنها کشوری هستیم که رشته‌های دانشگاهیمون تو این رشته به اصطلاح گسترده است. حتی کشوری مثل ترکیه یا مصر که اونا فعال هستن اینقدر رشته دانشگاهی ندارن که ما در دانشگاه مختلف داریم، به خصوص در سطح دکترا، یعنی دکترای تخصصی.
بله، عرض کنم جناب دکتر رفیعی تبار، میدونید که این روزا بحث حالا علم نانو یا اینکه بگیم دیجیتال نه تنها وارد در واقع اون لایه‌های زندگی فرهنگی ما مردم شده، بلکه میتونیم بگیم زندگی ملموس ما هم.
بله.
از کاربردهای نانو هم میشه بفرمایید؟
ببینید، ما در ایران وقتی قدم اول رو برداشتیم معرفی این رشته بود به عنوان یک رشته آکادمیک.
بله.
که در حد علمش رو وارد کنیم. بعد یواش یواش گفتیم که از این علم کاربردش در فناوری بیرون بیاد. یک مقداری در قدم‌های اول موفق بودیم توی مسئله علمی. در کاربردها به خاطر مشکلات تجهیزات و مشکلاتی کشور باش روبرو بود از قبیل تحریم و غیره نمیتونستیم اون دستگاه خاصی رو که میخوایم از خارج وارد بکنیم. البته تمهیداتی شد که در داخل کشور این تجهیزات ساخته بشه. من مثلا به شما مثال بزنم، یه نقش مهمی رو نانو داره در کشاورزی که بتونه مواد ضد آفات درست بکنه که به خاک ضرر نزنن در حالی که آفات رو از بین میبرن. الان مواد ضد آفاتی که شما استفاده میکنید هم آفات رو روی گیاه از بین میبره، بعد با بارون شسته میشه میاد در خاک نفوذ میکنه و خاک رو هم به اصطلاح تخریب میکنه. تو این زمینه موفق زیاد نبودیم، یعنی کار زیاد نکردیم. یا مثلا در استفاده از نانو برای انرژی، مثلا سلول خورشیدی که از ساختاری نانو استفاده کنن و بتونن به جای انرژی فسیلی از انرژی نوین استفاده ما بکنیم، مازوت و دیگران مثلا کنار بذاریم.
بله.
یا مثلا در درمان آب که خیلی مهمه، به بتونیم تصفیه بکنیم آب رو و سمزدایی بکنیم با استفاده از ما ساختاری که میشون میگیم ساختاری نلایی اینا برای که یا مسکن سازی مثلا ما بتونیم موادی رو درست کنیم که سبک هستن، ضد زلزله هستن، زمین لرزه، و اگه تخریب بشه ساختمان اون به اصطلاح تخریبی که اخیراً الان وارد میشه از طریق زلزله کمتر وارد بشه. تو این زمین ها کارهایی در حد آزمایشگاهی تو کشور انجام شده ولی هنوز وارد بدنه به اصطلاح اقتصاد کشور نشده. مقدار زیادی توی دارو سازی کار انجام گرفته و توی به اصطلاح پزشکی ولی هنوز وارد، فقط ما نیستیم، کشورهای مختلف هم در سطوح مختلف در همین حد هستن، هنوز وارد بدنه پزشکی جامعه نشده. مثلا الان به ندرت از نانو برای مبارزه با این ویروس کووید 19 استفاده میشه. همین واکسن هایی که ساختن این واکسن ها نانویی نیستن، واکسن های معمولی هستن، یعنی با ساختاری معمولی کار میکنن. نانو تکنولوژی میتونه این ویروس رو به طور بنیادی از بین ببره. البته کار زیادی داره انجام میگیره، مطار توی خارج کشور انجام شده، ولی من شک ندارم که اگر قرار بشه با این ویروس به طور بنیادی مبارزه بکنیم باید علم نانو رو وارد بکنیم. اون چیزی که خیلی مهمه و من بارها هم تکرار کردم، نانو بخشی از چهار فناوری مهم قرن بیستومه، بیستیکم، یکی بیوتکنولوژیه، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و علوم عصب شناختی. اینا هر کدوم دیگه به اصطلاح رقم میزنن علم و فناوری قرن 21 و اون چیزی که مورد خاص ما هست، ما منظورم جامعه جهانی، همگرای اینا با هم دیگه هستش، یعنی فصل مشترکشون. ما خودمون تو ایران الان یه فصل مشترک درست کردیم بین نانو و علوم عصب شناختی، یعنی داریم مثلا رو آلزایمر، بیماری هایی که اون عصب شناختی هستن، و پارکینسون کار میکنیم، مکانیزمش رو پیدا کردیم، مقالاتش هم چاپ کردن و غیره. امیدواریم که این بیماری هایی که الان فقط میتونن یا سرطان مغز به اصطلاح گلیوما بهش میگن، سرطان مختلف، اینا رو الان فقط میتونن از گسترشش جلوگیری بکنن، مثلا به خصوص بیماری آلزایمر. ما به طور ریشه‌ای میخوایم با این بیماری ها مبارزه کنیم و اینم برمیگرده به مقیاس نانو. پس بنابراین این بین رشته یا خیلی کمک میکنه به هر دو طرف، هم به کسایی که در نانو کار میکنن، هم کسانی که مثلا توی نیوروساینس یا علوم عصب شناختی دارن کار میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی لطف میکنید، البته اونم اینه که میدونیم هر پدیده جدیدی که وارد جامعه میشه ابتدا ممکنه با اون بدنه سنتی جامعه مواجه بشه، در وقتا مورد قبول نباشه، اما اگر واقعا راه ثواب رو رفته و موجب پیشرفت و توسعه بشه قطعا مورد پذیرش مردم قرار میگیره و خودش جز بدنه اصلی قرار میگیره. میخوام ببینم که این علم فقط در دانشگاه ها هست یا اینکه ممکنه نه تعمیم پیدا بکنه بره در حد حتی دبیرستان.
من امیدوارم، ما همیشه برنامه من این بوده، من تو فرهنگستان علوم هم اینو خیلی روش تاکید کردم که باید وارد بدنه جامعه بشه.
بله.
یعنی الان یه ده خاص خواص از این رشته با خبر هستن و مثلا داروی نانویی من دیدم توی مثلا مترو میان جوراب نانویی میفروشن، اینا بیشتر تبلیغاته.
بله.
متاسفانه اون خطری که نانو رو در کشور مثل ایران به سر تهدید میکنه نبودن دانشمند نیست. ما بچه های بسیار بسیار باهوشی داریم
کاملا.
تو این زمینه دانشگاهی بسیار بسیار موثری داریم. اون چیزی که خطر رو تهدید میکنه اینه که اینو بیایم به دست کسانی بدیم که ازش بخوان تبلیغات درست کنن، همون کاری که تو آیتی انجام گرفت. مثلا میگن ما نفر پنجم هستیم تو دنیا، لیگ فوتبال که نیستیم ما. یعنی تمرکز رو ما باید بریم رو اصل کار. تبلیغات بد نیست ولی ما رقابتمون در جهان نباید با رقابت با امارات یا ترکیه باشه، باید رقابت با ژاپن و آمریکا و انگلیس باشه. تو این زمینا اگه می‌خوایم مقامی رو کسب بکنیم، منطقه مهمه. ولی شما در نظر بگیرید منطقه کشورهای صنعتی که نیستن، که کشور دور بر ما، ما باید یک به اصطلاح تکنولوژی رو از توی نانو کشور بیرون بدیم که کمپانی‌های ژاپنی بهش احتیاج داشته باشن برای ساختن تبلت، برای ساختن مثلا تلفن همراه و غیره. در این زمینه باید فعالیت بکنیم. ولی من برای اینکه واقعیت رو بگم، در از این 20 سال گذشته جهش های خیلی بزرگی داشتیم برای کشور مثل ایران با مشکلاتی که روبرو بوده، و من امیدوارم که ننا رو یک وسیله اقتصاد پایدار قرار بدیم، یعنی بیاواشاش ببریم در بدن اقتصاد. الان تا مقداری برای ما درآمدزایی میکنه، ولی من واقعا نظرم است که ما 1% از جمعیت جهان رو تشکیل میدیم کشور ما. اگه بتونیم 1% از سهم اقتصادی جهانی نانو رو به اصطلاح به خودمون اختصاص بدیم و داشته باشیم، 5 برابر درآمد نفتی ما برای ما چیز خواهد داشت. یک و دوم، کشورهای دنیا به ما احتیاج خواهند داشت، یعنی به محصولات ما محتاج خواهند بود. همونجور که فرش ایرانی یک زمانی زبانزد دنیا بود، خب ما میتونیم بخشای از نانو رو برای دنیا به اصطلاح فراهم بکنیم. ولی اینو من به عنوان نکته آخر بگم، نانو رشته هست که یک کشور به تنهایی نمیتونه تمام کار رو انجام بده، ما مجبور به همکاری هستیم.
حتما.
با شما همین الان تلفن موبایلتون رو ببینید، داخلش رو باز کنید، قطعاتش ساخت 10 کشوره. حالا ممکنه در انگلیس اسمبل بشه، یعنی سرهم بکنن، یه بخشی ساخت کره است، یه بخش ساخت هندوستان و غیره. ما هم باید بتونیم با همکاری بین‌المللی با دانشمندای مختلف، حالا کشورهای به قول معروف حالا جهان سوم
در حال توسعه
و غیره، هم ما خوشبختانه تو این زمینه در دانشگاه شهید بهشتی خیلی خیلی خوب با لهستان همکاری داریم، با پاکستان داریم، با یونان داریم، با انگلستان خود من دارم، من چون برا بزرگ شدم به صورت، ولی دلم میخواد این مسئله همه جا گیر بشه
انشالله. آقای دکتر رفیع تبا، من واقعا از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که از دستاوردهای انقلاب بر حوزه علمی و حالا نانو بود امروز فرمودید، خیلی استفاده کردیم. از شما بزرگوار سپاسگزارم و تا درودی دیگر شما رو به خدا یکتا میستم.
شما تشکر میکنم که فرصت فراهم کردید که یه مقدار در این رابطه با هموطنان عزیزمون صحبت کنم.
درود بر شما.
لطف کردید. خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. مرسی.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید،
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برپا و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواسته.
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها، گفتمان سازی کرد، رفت پاکشان در این جغرافیان مندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز
شد. راه‌های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه‌ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ
ساز شده
فقط یک کلیپ فاصله داریم.
در دومین روز از دهه فجر با ویژه برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراهتون هستیم. امروز به بحث فناوری نانو پرداختیم و ادامه این بحث رو خواهیم داشت و خدمتون عرض میکنم که بشر آرزو داره با کمک این فناوری بتونه عمر خودش رو هم اضافه بکنه. بله، ساخت لباس ها و سطوح همیشه تمیز یکی دیگه از مواردیه که بشر بهش دست پیدا کرده. لباس هایی که با ریختن مایعات بر روی اونها هیچ تغییری در لباس ایجاد نمیکنه. و یکی دیگه از مواردی که بشر از طریق این فناوری بهش دست پیدا کرده، ساخت اسلحه های هوشمند با دقت بسیار بالاست.
موسیقی
درود به شما همراهان ارجمند که همچنان شنونده ویژه برنامه ملت مقتدرید از رادیو اقتصاد. بخشای دیگری هم داریم، ارتباط تلفنی هم داریم، امیدوارم که تا پایان این برنامه همچنان همراه ما بمانید. اما همکاران ارجمندم بخشی رو تهیه کردن، آماده کردن در مورد همین بحث نانو تکنولوژی یا فناوری نانو که در این لحظه به اتفاق شما میشنویم.
مهمترین عامل اقتدار استعداد و عزم است. مجموعه‌ای، ملتی، جامعه‌ای عزم داشته باشد و توانایی و استعداد هم داشته باشه. اقتدار یعنی این امروز در کشور ما موجوده. هر بخشی رو که ما مورد توجه قرار دادیم، به سمت اون رفتیم، عزم صاحبان عزم را و صاحبان استعداد را متوجه اون نقطه کردیم، به نتیجه رسیدیم.
در طول 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران با وجود توطئه‌های بیشمار دشمنان در همه حوزه‌ها با اقتدار به سوی قله‌های پیشرفت حرکت کرده است. از اقتدار نظامی گرفته تا پیشرفت‌های علمی، از پرتاب ماهواره به فضا تا علوم تازه و نوپایی که حتی همان 14 دهه قبل هم در هیچ کجای جهان مطرح نبودند. فناوری نانو یکی از معدود فناوری‌هایی است که در دوران پیش از انقلاب اسلامی حتی در سطح دنیا هم مطرح نبود، اما اکنون با وجود اینکه زمان زیادی از ظهور این فناوری در دنیا نمی‌گذرد، جمهوری اسلامی ایران با علم نانو همراه شده و کشوری پیشرو در تولیدات فناوری نانو است.
فناوری نانو یعنی توان کار کردن با موادی که اندازه‌شون و مقیاسشون در حد 1 میلیاردیوم 1 متر هست. ما شاید کمتر از انگشتای دست محقق داشتیم توی کشورمون، تا الان که بیشتر از 30,000 نفر محقق ارشد دکتری داریم توی این زمینه توی کشورمون.
تا الان نمیدونیم متخصصین از حوزه‌های مختلف، فیزیک، شیمی، پلیمر، پزشکی، داروسازی، کشاورزی، یعنی هر حوزه‌ای رو شما از علوم و مهندسی، مهندسی مواد، مهندسی ساختمان، حتی معماری میتونن در حوزه فناوری نانو یه مقدار عمیق‌تر بشن و در حد شل مولکولی و اتمی کار بکنن، واقعا در حوزه تخصصی خودشون تحولات عظیم رو ایجاد بکنن.
ایران چندین ساله که عضویت اصلی و فعال کمیته نانو فناوری سازمان استاندارد جهانی آیزو هست و تا کنون 7 استاندارد با پیشنهاد و راهبری ایران در این کمیته به تصویب رسیده.
ما حدود 300 شرکت دانش بنیان که در عرصه تولید محصولات نانو فعال هستن رو داریم و این شرکت ها حدود 720 محصول الان وارد بازار کردن. ما حدود 85 محصول در حوزه فقط سلامت داریم. فاز بعدی مثلا در حوزه ساختمان 130 محصول تایید شده ما در حوزه ساختمان داریم. ما یه زمانی که نانو رو شروع کردیم حدود 10 نفر از اساتید دانشگاه ها میدونستن نانو تکنولوژی چیه. ما الان بالغ بر 37 هزار متخصص از سطح کارشناس ارشد به بالا داریم. ظرفیت و قابلیت این رو داریم که هنوز هم رتبه هامون ارتقا بدیم، چون اون سرمایه اصلی رو که نیروهای جوان و مستعد ما به در کشور خودمون به وفور داره.
در دهه 50 شمسی نزدیک به 70% از مردم کشور بی سواد یا کم سواد بودند و این روزها در حالی 50 دهه از انقلاب را سپری می‌کنیم که نزدیک به 2% از دانشمندان جهان را جوانان ایرانی تشکیل می‌دهند.
50 سال در این کشور در دوران طاغوت دانشگاه وجود داشت. 50 سال قبل از انقلاب دانشگاه وجود داشت. در این دانشگاه هم اساتید خوبی بودند، اساتید متعهد خوب، هم دانشجویان با استعدادی بودند. حالا تعداد کم بود نسبت به امروز، خیلی کمتر از امروز از لحاظ نسبی، لیکن به هر حال همونی که بودن جوانهای ایرانی بودن دیگه، جوانهای با استعداد بودن. یک حرکت علمی، یک پدیده نو علمی در تمام طول این 50 سال در ایران وجود ندارد. چرا؟ چون باور نمی کردن که بتوانند. اطمینان نداشتن به خودشون. این بی اطمینانی رو تزریق کرده بودن در اذهان ملت. امروز ما هر روز